ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس کل بانک مرکزی ایران در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفت. وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد تغییر رژیم در ایران لزوماً به معنای بهتر شدن اوضاع نیست. و ارتش اسرائیل میگوید چند مرکز نظامی حماس را هدف قرار داده است. سلام بر شما همراهان رادیو فردا. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران را به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارسال میلیون‌ها دلار به گروه حزب الله لبنان در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا همچنین سه شخص حقیقی دیگر و بانک اسلامی البلاط را که در عراق مستقر است در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است. افراد حقیقی مشمول این تحریم علی طرزعلی از معاونان امور بین الملل بانک مرکزی ایران، کریم عرس‌حبیب رئیس بانک اسلامی البلاد و محمد قصیر یکی از مقامات حزب الله لبنان هستند. این افراد متهم به حمایت از تروریسم بین الملل شدند. وزارت خزانه داری آمریکا همینطور در قبال آنچه تلاش‌های فریبکارانه ایران برای حمایت مالی از حلقه‌های تروریستی خوانده، خواستار هوشیاری جامعه بین المللی در این زمینه شده. در این همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا گفتگو کرده.
اعلام تحریم بانک مرکزی از طرف آمریکا تقریبا تجارت خارجی ایران رو فلج خواهد کرد و اروپا ناگزیر از پیروی بلافاصله از تحریم هایی که علیه بانک مرکزی ایران اعمال میشه. به این علت اعلام تحریم سیف رئیس بانک مرکزی نوعی پیش آگهی برای وارد شدن به مرحله نهایی تر که ممکن است بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو در شمول خودش قرار بده. اون نگرانی جدی جمهوری اسلامی است. آیا اروپایی ها میتونن مانع این کار بشن؟ طی روزهای آینده که آقای ظریف مذاکراتش رو با مقامات بروکسل انجام میده این قضیه روشن خواهد شد. به نظر من انتخاب زمان اعلام این تحریم ها که همزمان با شروع گفتگوهای ظریف در بروکسل هست دارای اهمیت.
علاوه بر ولی الله سیف، معاون بخش بین‌الملل بانک مرکزی ایران هم به نام علی طرزعلی و دو تبعه عراقی و لبنانی به نام‌های کریم عرس‌حبیب و محمد قیصر و همچنین بانک اسلامی البلاد که در عراق مستقر هست در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. این افراد دیگه به ویژه بانک اسلامی البلاد در عراق چه ربطی داره با مسائل ایران؟
شما اطلاع دارید که دلار آمریکا دارای سه قیمت مختلف برای تبدیل شدن به پول ملی ایران در تهران، در حراج و همینطور در سلیمانیه. جمهوری اسلامی علاوه بر نقل و انتقالات بانکی مقداری از نقل و انتقالات پولیش رو به صورت نقد انجام میده و مسیر خاکی مشترک با عراق راه ارتباط با سوریه و انتقال اون به مقاصدی مثل جنوب لبنان و غیره هست. طبیعتاً در این نقل و انتقالات وقتی که بخشی از اون به صورت نقد یا بخشی به صورت مهمهای دیپلماتیک صورت میگیره، میتونه در بانکهای محلی عراق وسیله انتقال به بانکها یا حسابهای دیگری بشه. به این علت نظارتی که آمریکا بر نقل و انتقالات بانکی در داخل عراق داره به نوعی عامل بازدارنده خواهد بود برای نقل و انتقالات پولی آینده‌ای که ممکن است جمهوری اسلامی به فکر اون باشه. به نظر من این تصمیم غیر از داشتن اهمیت و حساسیت مالی دارای اهمیت سیاسی هم هست. عراق هم در وضعیت کنونی در یک شرایط انتقالی است و قبل از تشکیل دولت شاید این نوع تصمیمات به تصمیمات نهایی در مورد آینده سیاسی عراق هم مربوط باشه. شما میدونید که جمهوری اسلامی از نفر دوم هشت شعبی دفاع میکرد برای رسیدن به نوعی ائتلاف سیاسی و برنده شدن در انتخابات عراق و همینطور از این مرکز استفاده میشه برای کمک به حزب الله. بنابراین اقدام آمریکا به نوعی هشدار که حمایت ایران از گروه های تروریستی یا در عراق یا در لبنان یک هشدار جدی است و در اولین مرحله اونها به دنبال بستن مسیرهای انتقال مالی و تغذیه این گروه ها هستند.
همونطور که کم و بیش اشاره کردین آقای تقی‌زاده، اصولا چرا وزارت خزانه داری ایالات متحده با این سرعت و پس از در حدود یک هفته از خروج آمریکا از برجام این چند مقام عالی رتبه بانکی رو تحریم کرده؟ با این احتمال داره که مقام های بانکی و مالی دیگری هم در آینده تحریم بشن؟
بدون تردید این دومین موج تحریم هاست که میرسه. موج اول رو آقای ترامپ چند دقیقه بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام انجام داد، این موج دومه، و در موج سوم که کمتر از 3 ماه خواهد بود اگر در این فاصله باز تحریم های دیگری اعلام نشه که متصور اعلام بشه، قرار است که بخش عمده ای از تحریم های گذشته برگرده. در بازگشت تحریم هایی که حالا به صورت تعلیق در آمده، مبادلات تجاری ایران با پایه دلار و همینطور توسل به فلزات گران قیمت مثل طلا و نقره با مشکل جدی روبرو خواهد بود و مشمول تحریم ها میشه. انتظار این است که آقای ترامپ با این اعلام تحریم های متوالی که دومین اون از طرف وزارت خزانه داری بوده، نشون میده که جدیت داره برای مقابله تجاری، اقتصادی، مالی با جمهوری اسلامی، ضمن این که جبهه جنگ روانی با جمهوری اسلامی رو هم گرم نگه داشته.
وزارت خزانه داری آمریکا ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، و چند فرد بانکی دیگر رو هم تحریم کرد. در همین زمینه گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. ادامه خبرها. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان گفته است کشورش نباید سیاست تغییر رژیم در ایران را دنبال کند و هر تغییری لزوماً به گفته او به معنی بهتر شدن اوضاع نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای جانسون این سخنان را در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، بیان کرده است. جان بولتون که پیشتر پیشنهاد فشار واشنگتن برای تغییر رژیم در ایران را مطرح کرده بود، یک شنبه هفته جاری اعلام کرد این موضوع در حال حاضر در دستور کار دولت دونالد ترامپ قرار ندارد. وزیر خارجه بریتانیا گفته است ممکن است در آینده نزدیک تغییر رژیم در ایران رخ بدهد، اما او مطمئن نیست که این تغییر بتواند اوضاع را بهتر کند. ارتش اسرائیل میگوید جنگنده های این کشور 11 هدف در مجتمع نظامی حماس را بمباران کردند. در حملات روز سه‌شنبه تانک های ارتش اسرائیل 2 ایستگاه بازرسی حماس در نوار غزه را هدف قرار دادند. هنوز از تلفات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. به گفته ارتش اسرائیل روز گذشته تظاهرکنندگان فلسطینی از بمب های آتش‌سا و مواد منفجره در مقابل با نیروهای امنیتی استفاده کردند و به سوی سربازانی که در آن سوی حفاظ مرزی مستقر بودند آتش گشودند. به دنبال رویدادهای خونین 24 ساعت گذشته بین فلسطینی‌ها و اسرائیل، خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در وزارت خارجه ترکیه گفته این کشور در اعتراض به کشتار فلسطینی‌ها از سفیر اسرائیل در ترکیه خواسته تا مدتی به کشورش بازگردد. پیشتر ترکیه و آفریقای جنوبی به نشانه اعتراض به عملکرد اسرائیل در رخدادهای دوشنبه در مرز غزه با اسرائیل، سفیران خود را از تل آویو فراخوانده بودند. تظاهرات فلسطینی‌ها در روز دوشنبه ادامه اقدامات اعتراضی 1 ماه و نیم اخیر آنها به عنوان بازگشت و همچنین در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا اورشلیم برگزار شد. دادگاهی در بحرین 115 تن از شیعیان این کشور را به اتهام آنچه که گروه تروریستی هوادار ایران خوانده شده به حبس محکوم کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دادستانی بحرین گزارش داده متهمان به 3 سال حبس ابد محکوم شدند و حق شهروندی هم از آنها گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این عده به اتهام تشکیل یک گروه جدا به اسم ذوالفقار برای انجام عملیات خرابکارانه در بحرین مجرم شناخته شدند. دادگاه ادعا کرده اعضای این گروه در عراق و ایران از طرف سپاه پاسداران آموزش نظامی دیدند. در ایران گزارش اتحادیه آزاد کارگران از شهر عراق حاکی از آن است که صدها کارگر کارخانه هپکو خط آهن این شهر را مسدود کردند. بر اساس این گزارش زنان کارگر شاغل در کارخانه هپکو همراه با دیگر همکاران خود در تجمع روز سه‌شنبه حضور داشتند. کارگران هپکو که روز دوشنبه هم خط آهن را مسدود کرده بودند، از یک شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستکم 4 ماه دستمزد و عملکرد کارفرمای خصوصی این واحد صنعتی اعتصاب کردند. و محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، از آغاز فعالیت‌ها برای مسدود ساختن فیلتر شکن‌ها در ایران خبر داده است. آقای جهرومی در عین اینکه بر مخالفت دولت با فیلترینگ پیام‌رسان‌ها تاکید کرده، گفته بر اساس دستور حسن روحانی و چارچوبی که شورای عالی فضای مجازی تعیین کرده، جلوی فیلتر شکن‌ها گرفته می‌شود. وزیر ارتباطات فیلتر شکن‌ها را نرم‌افزارهایی خوانده که استفاده ضد امنیتی دارند و به جمع‌آوری اطلاعات مشترکان اقدام می‌کنند. آقای جهرومی گفته بنا نیست. با دستور فیلترینگی که آمده و با مخالفت بسیاری از مردم مواجه شده، به فیلتر شکن‌ها اجازه دهیم در کشور توسعه پیدا کنند. دو هفته پیش پیام‌رسان تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر به دستور مقامات قضایی و علی‌رغم مخالفت دولت فیلتر شد. کاربران اینترنت مدت هاست که برای دستیابی به سایت‌های خبری و پیام‌رسان‌ها و همینطور شبکه‌های اجتماعی مسدود شده در ایران از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. دولت در تلاش است کاربران را به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی تشویق کند، اما عدم اطمینان به حفظ اطلاعات شخصی سبب شده نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌های خارجی محبوبیت خود را حفظ کنند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
در خبرها هم شنیدید ساعتی پیش که دیدار برگشت تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد. همراه بشیم با همکارم فیروز غریب که از آلمان روی خط تلفن ماست. آقای غریب، بازی چطور بود؟ از آخرین خبرها بگید برای ما.
بازی که واقعا فوق‌العاده جذاب، حساس، دیدنی بود. یه بازی فوتبال تمام ایرانی بود. دو سر ایرانی در برگشت 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا، استقلال و ذوب‌آهن. هفته گذشته ذوبی‌ها در اصفهان 1-0 برده بودند، اومده بودند که از اون نتیجه مدیریت بکنن، حفظ بکنن، اون نتیجه رو نگهداری بکنن، اما استقلالیا کوبنده ظاهر شدن. چند تا نکته مهم هست که من باید بگم. تیام مامتیام بهترین بازیکن میدان شد، 3 گل زد، 1 بازی رو در آورد به سود آبی ها. البته آبی ها یه فوتبال با هدف بازی کردند. خب شفر از اون موقعی که وارد استقلال شده تونسته تحولاتی ایجاد بکنه تو چندی ماه گذشته و واقعا استقلالیا به اون چیزی که شایستشون بود رسیدن. البته ذوب‌آهن هم با امیر قلعه‌نویی یه تیمی واقعا خوب نشون داد. دقایقی پیش ذوب‌آهن در کنفرانس خبری بعد از بازی کلی گله کرده از آقای ابوبکر داور عمانی که یه پنالتی رو برای ما نگرفت، باید حتما یه بازیکن اون طرف رو اخراج میکرد. اما اونطوری که گفتم با این بازی مهیج و عالی 3-1 به سود استقلال تموم شد. استقلال هم مثل پرسپولیس به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کرد.
آقای غریب، مرحله بعد چه خواهد بود؟ حالا با صعود استقلال بعد، حالا درباره پرسپولیس هم ازتون میپرسم.
بله، مرحله بعد به این صورتی که الان دو تیم مشخص شد، الدوحیل و الصعد قطر، این دو تا تیم از غرب آسیا و پرسپولیس و استقلال هم از غرب آسیا، دو تا تیم ایرانی و دو تا تیم قطری اومدن به مرحله 1/4 نهایی. از اون برم باید منتظر بمونیم که دو تا بازی هست فردا، نمایندگان ژاپن و چین و کره جنوبی هستن، اونا بازیاشون انجام بشه. 4 تیم هم از شرق آسیا میان. روز دوم خرداد قرعه کشیه که هر کی به هر کی خورد دیگه. خلاصه احتمال داره پرسپولیس و استقلال هم به هم بخورن.
خب از پرسپولیس و شرایط پرسپولیس هم بگید با توجه به بازی دیروزش.
بله، پرسپولیسی که واقعا مثل استقلالیا خوب بازی کردن، تونستن تیم الجزیره رو شکست بدن. یه حاشیه بزرگ داشت، آقای تنکاته مربی هلندی الجزیره صحبت کرده بود که آقای جلال حسینی که گفته بودن چون بازی اول در بازی رفت که الجزیره برده بود در میدان نبوده، تیم پرسپولیس شکست خورده. ایشون گفته بود مگر سوپرمنه که این سوپرمن ایرانی تونست دقایق پایانی گل بزنه؟ و این سوپرمن کلی ماجراها داشته از دیشب تا امروز. ولی به هر حال همونجور که عرض کردم، پرسپولیس هم مزد تلاشش رو گرفت. مثل استقلال تا تیم پرهوادار اومدن. یه اشاره بکنم به الدوحیل قطر که به یه رکورد عجیب دست پیدا کرده، 8 بازی پشت سر هم رو تو لیگ قهرمانان آسیا برده و یکی از قوی ترین تیم هاست که من فکر میکنم این تیم حرفایی برای گفتن داشته باشه. یکی از حریفای سخت تیمای ایرانی در دور 1/4 نهایی پایانی لیگ قهرمانان آسیا.
خیلی متشکرم از شما فیروز غریب، همراه ما بود و آخرین خبرها رو شنیدید در مورد 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا. اما آخرین خبرگزاری تسنیم از افزایش 5 میلیون تومانی قیمت مدل‌های مختلف خودروهای دنا خبر داده. به گزارش تسنیم، شرکت ایران خودرو قیمت جدید را به نمایندگی‌های این شرکت ابلاغ کرده. بر اساس قیمت‌گذاری جدید، مدل‌های مختلف دنا بین 47 تا 54 میلیون تومان فروخته خواهند شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از فروشندگان بازار خودرو خودرو گزارش داده افزایش قیمت خودرو از سوی نمایندگی‌های سایپا و ایران خودرو به طور روزانه اعلام می‌شود و خودروی داخلی دست کم بین 4 تا 5 میلیون تومان افزایش قیمت خواهد داشت. به گفته او هیچ مرجعی پاسخگوی افزایش قیمت‌ها نیست و قیمت خودرو از دست فروشندگان آن خارج شده است. ممنون که با ما بودید در این بخش خبری. همراه ما باشید تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.